بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. زیر پایش خدا غزل می‌ریخت، زیر پایش خدا غزل می‌ریخت، غزلی را که از ازل می‌ریخت. آن امامی که تا سحر دیشب روی لب‌های من غزل می‌ریخت، آن که در جیب کودکان یتیم قمر و زهره و زحل می‌ریخت، آن کریمی که در پیاله دست هرچه می‌ریخت لم یزل می‌ریخت. از هر آن کوچه‌ای که رد می‌شد حسن یوسف در آن محل می‌ریخت، شتر سرخ را به خون غلتاند، لرزه بر لشکر جمل می‌ریخت. آن امام که روز عاشورا از لب قاسمش عسل می‌ریخت. سلام میگم به همه شما هموطنان خوبمون، خانم ها و آقایان، خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما. برنامه امروز سمت خدا را با احترام تقدیم نگاه آسمانی و دریایی شما می‌کنیم با حضور آقای حسینی عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوشحالم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه بینندگان عزیز.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم. دوستان، به وعده‌ای که شما هفته گذشته دادید بهشون، امروز هم منتظرند که پای فرمایشات شما بنشینند و از سیره تربیتی امام علی علیه السلام بشنویم. و اون وعده‌ای که داده بودید در خصوص بازتاب پیام‌هایی که دوستان خوبمون به برنامه ارسال کرده بودند و قرار شد که این هفته از اون پیام‌ها بشنویم، اون کارت شما ما خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودید، بحثمون همون سیره تربیتی امیر مؤمنان سلام الله علیه. فقط مقدمتا اشاره کنم، وعده دادیم اون پیام هایی که در دو هفته گذشته عزیزان بینندگان عزیز چند هزار پیام داده بودن اشاره کنم. جهتش این است که ما قرارمون با مخاطبینمون این بود که اینها در غم و شادی با هم شریک باشیم.
بله،
دو هفته پیش ما عزیزان بیننده رو در غم‌ها شریک کردیم. بعضی از پیام‌هایی که حاکی از گرفتاری‌های مردم بود خوندیم. خوشبختانه شما هم لابد ملاحظه فرمودید چند هزار پیامک بازتاب،
بله،
اون،
بله،
چند پیامی بود که شما قرائت فرمودید. در حقیقت میشه پیام‌ها رو به دو دسته تقسیم کرد. یک دسته ده‌ها نفر پیام داده بودن که ما حاضریم به این خانواده‌هایی که شما گفتید مشکل ناباروری دارن، مثلا یه پیامی خوندیم که با 2 میلیون طرف مشکلش برطرف میشه، کمک کنیم. یه پیامی که باز شما خوندید، یه کسی میگه که من به خاطر کرایه پیش خانه رو نداشتم، اون پول پیش رو نداشتم، 5 میلیون تومان من و بچه‌م و دخترم از خانه بیرون کردن و بچه‌م نمیتونه بره لباس و کیف مدرسه‌شو برداره. چندین پیام، بدون مبالغه ده‌ها پیام در مجموع داشتیم، افرادی که گفته بودن ما حاضریم کمک مالی بکنیم. و دسته دوم پیامک‌ها صدها پیام بود که آقا این گرفتاری که شما گفتید ما هم داریم، اگه بناس کمکی بشه ما هم این گرفتاری
ما هم
رو خواست
و ما رو فراموش نکنید. آره.
یعنی ده‌ها پیام اعانه و کمک بود، صدها پیام بود که تقاضای واقعا گرفتاری‌های سختی که مردم دارن. من همینجا خب تشکر میکنم از عزیزان، ولی یادآوری میشم که هدف ما این نیست که مورد خاص، مشکل یه فرد خاصی و اصلا بحث رسانه و بحث برنامه دینی سمت خدا این نیست که ما بخوایم مشکلات شخصی رو
حل بکنیم.
این کار برنامه نیست. بینندگان عزیز تصدیق میکنن، اگر ما بخوایم این ده ها کسانی که اعلان کردن ما کمک میکنیم، کمک های اینا رو دریافت میکنیم، در برابر صدها نفر اصلا یه سازمانی میخواد برای این کار، مثلا این کار اینجا جاش
در رسالت
نیست.
برنامه ما نیست.
من یه بار دیگه ضمن تشکر از عزیزان ببینید تأکید میکنم، پیام ما در اون جلسه این بود ما خودمون مواظب اطرافیانمون باشیم. اگر ما مواظب بودیم این اتفاقا پیش نمیافتاد، پیش نمی آمد.
یعنی اگه این پیام هایی که ما خوندیم اطرافیانشون متوجه بودن، این پیام ها رو اینها نباید برای ما میفرستادن. اونا باید مشکلاتشون رو کسای دیگه حل میکردن، اطرافیانشون.
یعنی اون کسی که میگه من محتاج 2 میلیونم یا 5 میلیون، واقعا این برادر نداره، خواهر نداره، ارهام و خویشاوندانشون نیستن، اگر این کار انجام میشد این اتفاقات پیش نمی آمد. ما بازم تقاضا میکنیم عزیزان، واقعا امکان این برنامه نیست که نه ما کمکی دریافت کنیم و نه بخوایم کمکی به دیگران داشته باشیم. اون روح پیام برنامه یادمون باشه، همه باید مواظب باشیم. اون بحثی که عرض کردم، اگر ما مواظب واجب و نفقه هامون باشیم، دوم مواظب خیشاوندان ارحاممون باشیم، سوم مواظب همسایه ها، همین دستور اسلامی واجب و نفقه ها، ارحام همسایه ها، هر چی اتفاقی پیش این آقا بالاخره همسایه داشته یا نداشته، بله. ارحام و خیشاوندانی داشته یا نه. ولی در عین حال باز برای این که بینندگان از عرض کردم در غم ما شریک بودن، در شادی ما هم شریک باشن که ببینن چقدر مردم، واقعا من خوشحال شدم این همه اعلام همراهی و همدردی، و مخصوصا یکی دو تا پیام رو اگر شما صلاح بدید، بله. باز فقط و فقط برای شادی دل بینندگان که در شادی ما شریک باشن بخونم.
بسیار خیلی خوب. اول یه نامه دوستی برای ما فرستادن که گفتن که بعد از اینکه شما از نهج البلاغه گفتید، نامه پیش روی من هست و برای ما ارسال کردن، گفتن که ما یک دوره رو شروع کردیم و الحمدلله توفیق این رو پیدا کردیم که نهج البلاغه رو ختم بکنیم با توجه به توصیه های حاجی حسینی و تمام خطبه ها و کلمات حکمت آمیزش رو نشستیم و در این جلسمون ختم کردیم. الحمدلله خیلی اتفاق خوب و مبارکی است. یک پیامی داریم در خصوص همون بحث هفته گذشته و هفته قبل. شما گفتن که با سلام، من دیروز تحت تاثیر فرمایشات حاجی حسینی بخشی از طلاهام رو فروختم و به دو نفر از نزدیکانم، یعنی به شوهر و پدرم، کمک کردم تا از زیر بار قرض و مشکلات مالی کمی بیرون بیان. سلام من رو به ایشون برسونید و بفرمایید که ایشون و همه بینندگان برای فرزنددار شدن من دعا بکنند. خیلی ممنون، متشکرم از پیام شما. بله دعا کنید. بله
خدا رو به حق محمد و آل محمد قسم میدیم، این بزرگوار و همه کسانی که دست خیر دارن و حاجاتی دارن، هر چی خداوند مصلحت میدونه و خیر هست، ان شاء الله براشون مقدر بفرسته.
ان شاء الله الهی آمین. این پیام رو هم بشنوید. گفتن که سلام، من حاجی حسینی رو فرشته نجات میدونم، فرشته نجات دخترم. از صحبت ایشون حدود یک سال و نیم میگذره. از اون روز به بعد، اگه خاطرتون باشه، بحثی داشتیم در مورد اینکه فرزندان رو کتک نزنید و دیهش رو و مسائلی از این قبیل رو اون روز مطرح کردید. ایشون گفتن از اون روز به بعد من دیگه دخترم رو کتک نزدم و مطمئن هستم که دختر 6 ساله من هم وقتی مادر شد بچه هاشو نمیزنه. شما با تأثیری که روی من گذاشتید کاری کردید، انشاءالله چندین نسل با آرامش بزرگ میشن. خدا نگهدارتون باشه، التماس دعا. انشاءالله خداوند نگهدار شما باشه. خیلی ممنون از پیامتون. این دو نمونه از پیام‌هایی بود که من خدمت شما عرض کردم.
من کاش شما اسم برنامه رو باید بگذارن فرشته نجات، و الا ما قابل نیستیم. کاش اون قسمت شما حذف می‌فرمودید، واقعا قابل نیست. ولی نه، واقعا سمت خدا شماست. از این پیام‌ها فراوان داره که الحمدلله کسانی با یک توجه، یعنی چین، این خیلی مهمه، اینا تأثیر گذاره. ما مسئله رو گفتیم، اگر کسی بزنه به فرزندش، به برادر کوچیکترش، به خواهر کوچیکترش، اگر بزنه تو صورتش سرخ بشه، اگر کبود بشه، اگر سیاه بشه، چقدر مدیون دیه داره. الحمدلله تأثیر خدا رو شکر،
و این تأثیرها جو خیلی امیدوار کننده، هم برای ما و هم برای دیگر بیننده ها. خیلی ممنون، متشکرم. خلاصه از تمام پیام ها و ابراز لطف و محبتی که دوستان داره، حتما اونها هم ما رو دعا بکنن. خب خدمت شما هستیم آقای حسینی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما یه بحثی رو در سیره تربیتی امام علی علیه السلام از نامه 31 نهج البلاغه شروع کرده بودیم. حضرت به امام مجتبی، مخاطب این نامه امام مجتبی علیه السلام هست، و این نامه، نامه 31، طولانی ترین نامه اخلاقی نهج البلاغه است. یعنی از این نامه طولانی تر نامه اخلاقی تو نهج البلاغه
نداریم.
و برای همین نامه عده شرح نوشتن، اصلا نامه رو مجزا شرح نوشتن، در بازار هست شرحهایی بر نامه 31. در یه بخشی حضرت فرمودن به امام مجتبی علیه السلام، که البته مخاطبشون همه ما هستیم، اجمل فی المکتسب فخفض فی الطلب و اجمل فی المکتسب. در کسب و کار حالت اعتدال رو داشته باش، اعتدال در کسب و کار. اینو یه توضیحی دادیم که منظور حضرت این است که انسان نه حالت افراد نه حالت تفرید، نه مثل کسایی که تمام شبانه روز دنبال کسب و کارن، الان هستن در جامعه افرادی متاسفانه یا گرفتار افراد یا تفرید، نه به زندگی خودش میرسه، نه به فرزندانش میرسه، نه به دختر و پسر و همسرش میرسه، نه به عباداتش میرسه، نه به مثلا دو ماه محرم و صفر شاید یه مجلس نتونسته شرکت بکنه، یه کار خیری، یه مجلسی، یه زیارتی، یه کربلا، یه مشهدی، تمام شب و روز داره کار میکنه. این غلطه. این از اون طرف انسان از اون همه عمرش شده کسب بکنه، هیچ لذتی از زندگی خودش نمیبره. از این طرف هم یه عده نه، تن به کار نمیدن. این هر دو غلطه. حضرت میفرماد اجمل، اعتدال رو رعایت کن. آدم حالت اعتدال داشته باشه، به اندازه نیاز بدن، به اندازه نیاز زندگی، به استراحتش بپردازه، به زن و فرزندش بپردازه، به عبادتش بپردازه، به نمازش بپردازه، مکهشو بره، مشهدشو بره، زیارتشو بره، سلی ارحامش بره، به خیشابند. الان ببین حسن واقعا کسایی تا 12 شب نشسته تو مثلا مغازش یا بازارش یا ادارش کاراشو انجام میده، 12 شب میاد خونه، دوباره 6 صبح 8 صبح راه میفته. یه خانومی میگفت به شوهر من باید مدال طلا بدم، ولی نه به عنوان شوهر خوب، به عنوان یک کارمند نمونه. این خیلی چیز بدیه. میگفت مدال طلا بدن به عنوان کارمند نمونه، تو 12 شب تو اداره است،
وظیفه شوهری و وظیفه پدریش رو خوب انجام
اونجا میگفت مدال طلا ندن، مدال نقره و برنز هم ندن، میگفت حلبی بهش بدن اگه از مثلا چیزی باشه، این چیزی بهش بدن. این خیلی بده. واقعا کم نیستن کسایی که تمام وقتشون اونقدر گرفتار شدن، اونقدر خودشونو مشغول کردن، بچه ها نمیبیننشون، زن و فرزند، ارحامشون، برادر و خواهرشون، پدر و مادرشون. واقعا پدر و مادر حقی دارن به گردن ما، اولادشون نمیبینه اینها رو، ارحام و خویشاوندان. به مکه ای نمیرسه، به جماعتی نمیرسه، به کار خیری نمیرسه، به زیارتی نمیرسه،
همش درگیر کار و کار
تمام در یا کار اداری یا کار فرق نمیکنه. این غلطه. اجمل فی طلب معنیش نیست که اینجور کارا غلطه. اعتدال در کسب و کار انسان باید داشته باشه، نه افراد نه تفریق. من نگاه میکردم داستانهای فراوانی در زندگانی امیر مؤمنان سلام الله علیه که حضرت تو این نکته تأکید داشتن. چند نمونه امروز در سیره تربیتی امام علی علیه السلام میخوام داستانها و نمونه ها رو بگم.
خیلی خوب بفهمید.
و این جالبه باز که سیره تربیتی حضرت فقط این نبود که تذکر بدن، این نبود که فقط سخنرانی بکنن، نه. یکی از کارهای امیر مؤمنان سلام الله علیه هر روز میآمدن تو بازار. خیلی جالبه. یه روایتی حالا میخونیم، امام صادق علیه السلام فرمودن یکی از برنامه‌های امیر مؤمنان حضور هر روز صبح در بازار بود و به بازاری ها تذکراتی میدادن.
حضرت میآمدن تو بازار
هر روز میآمدن تو، حالا حدیثشون از کافی شریف میخوندیم، هر روز میآمدن تو بازار و تذکر میدادن به بازاری ها مراقب باشن. از جمله یه سری آداب تجارت رو براشون بیان میکردن، از جمله رو همین موضوعی که اشاره کردیم، اعتدال در کسب و کار. حالا من چند تا داستان از حضرت بگم. داستان اول این در اعمالی شیخ مفید رضوان الله علیه هست که دخل علی علیه السلام سوق البصره. حضرت چند مدتی در بصره بودن، یه روز وارد بازار بصره شدن. خیلی جالبه. نظر الی الناس یبیعون و یشترون. دیدن مردم به شدت سرگرم داد و ستدن. من واقعا جالب حدیث. حضرت وقتی این اشتغال شدید مردم رو دیدن،
اون هیاهو رو در واقع،
بکا بکان شدید، زدن زیر گریه، با صدای بلند گریه کردن. خب گریه امیر مؤمنان خلیفه مسلمین در وسط بازار در اوج داد و ستم
چه علتی میتونه داشته باشه؟
حواس همه رو جلب کرد به طرف خودشون. ببینن آقا چی میخواد بفرمان. حضرت فرمودن که اذا کنتم بالنهار تحلفون. شما روز که همش مشغول داد و ستدید و مشغول قسم خوردنید، که حالا میگیم در آداب تجارت خیلی مذمت شده که آدم با قسم کاراشو انجام بده، کسب و کارش، روز که همش دارید بازار گرم و شلوغ و سر و صدا و با قسم هم دارید، بر هر چیزی دارید قسم میخورید، باللیل فی فراشکم تنامون، شب هم که خسته میرسید به خانه و میخوابید، تا بازار هستید که بازار، شب هم میرید تو خانه استراحت میکنید، اگر یه در این فرصت های وقتی هم داشته باشید، فی خلال ذلک ان الاخرت تغفلون، هیچ کدوم یاد قیامت و آخرت و برنامه های دینیتون نیستید،
بس که سرگرمید.
فمتا، کی بنا دارید زاد و توشتون رو برای قیامت آماده کنید؟ کی بنا دارید به فکر تفکرون فی المعاد، به فکر مرگ و قیامتتون باشید؟ حضرت وقتی این جمله رو فرمودن، یک کسی از بازاریا شاید به نمایندگی دیگران آمد گفت یا امیرالمومنین، آقا جانم به فدایت، لابد لنا من المعاش. یعنی چی؟ یعنی ببندیم بازار رو، تعطیل کنیم؟ چاره ای نیست، باید دنبال کسب و کار باشیم. چه کنیم؟ حضرت فرمودن اون نکته‌ای که دو نهج البلاغه هم هست، اجمال. خیلی روایت داریم واژه اجمال یعنی اعتدال در کسب و کار. حضرت فرمودن نه، من منظورم نیست بازار رو تعطیل بکن، اون اعتدال منظورم هست. فرمودن ان طلب المعاش، اگه شما از حلال دنبال روزی باشید، روزی حلال با آداب تجارت، با شرایط این که آدم ها از آخرت مشغول نمی کنه، من نگران حرام خاری های شما هستم، نگرانم اون چنان دنبال کسب و کار باشید دیگه حلال و حرام یادتون بره. و الا انسان اگر از کسب حلال، روایتشو فراوان خوندیم، خیلی روایت داریم چقدر تشویق میکردن به کسب. پس اینی که حضرت نگرانه با صدای بلند گریه، چطور امیرمون گریه میکنه؟ گریه میکنه که اینا تمام فکر و ذکر و هم و غمشون شده کسب و کار، آداب شرعی رو هم رعایت نمیکنن، خسته شب میرن خانه میگیرن میخوابن، فردا دوباره همین ما بر همین آفریده شدیم، بدویم بدویم تا شب، شب خسته دوباره تا فردا صبح قوتی پیدا کنی برای کسب و کار. بقیه زندگی ما چیزی دیگه نیست، دعا نیست، ثنا نیست، ارحام نیست، خویشاوندان نیست، زیارت نیست، نماز اول وقت نیست، رسیدگی به کار دیگران نیست، خودسازی خود انسان. خودمون کجای دنیا ایستادیم؟ داریم چیکار میکنیم؟
تمام هم و غممون بشود کاسبی و تجارت،
کسب و کار. این یه روایت. یه داستان دیگری و روایت فراوانی داریم. من به ذهنم رسید این کتابی که من همراهم آوردم، کافی شریف از کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه، جلد پنجم، آداب و تجارت. داستان‌های زیادی از امیر مؤمنان سلام الله علیه هست. من اینا رو بخونم، یکی یکی داستان‌ها رو بگم. از جمله داستان‌های این است که حضرت فریاد می‌زدند یا معشر التجار، ای گروه تاجرها، الفقه ثم المتجر. می‌دونید در کتاب‌های فقهی ما آداب تجارت داریم. امام رضوان الله علیه تو تحریر و مسیله دارن، مراجع بزرگوار تو رساله هاشون دارن آداب تجارت. از جمله آداب تجارت اینه، حضرت میفرمود الفقه ثم، اول احکام تجارت رو یاد بگیرید بعد برید دنبال تجارت.
قدیمی ها خیلی مقید بودن،
خیلی مقید. اصلا آقای شریف شما به یه مطلب خوبی اشاره کردین، در قوم من یادمه بازاری الان در تهران کم و خیلی کم،
بازار قدیم آجا
تا مکاسب رو میخوندن. عزیزان شاید ندونن مکاسب چه فایه‌ای از حوزه هاست. مکاسب رو امروز در سال هفتم هشتم یه طلبه میخونه، پای هفتم حوزه این طلبه 6 سال درس خونده باشه، پای هفتم میرسه مکاسب.
بله.
بازاریا میخونه مثلا مکاسب
همون احکام کسب و کاره،
احکام آداب تجارت رو میخوندن. بله. الان آقا ما مکاسب ما داریم، داشتیم در تهران و داریم کسی که مکاسب گو بودن
از بازاریا.
بله، تاجر مکاسب گوه، این مدرس مکاسبه، کسب و کارم میکنه، نه این که از اول شروع کرده باشه حوزه بعد بیاد دنبال. نه نه، تاجریست در ردیف کارش. حالا آقا ما اصلا نمیخوایم بازار، نمیخواد بشه حوزه علمیه. نه این حالا گذشته ها گذشت، این که نمیرسیم به اونجا، حداقل احکامش یاد بگیم. من تقاضا میکنم تو مجالسمون، تو مساجدی که تو بازار هست، خود بازاری یا اصنافی که دارن بنشینن، یه روحانی بیاد آداب تجارت. کتابهای خوبی هم در این زمینه چاپ شده. حضرت میفرمود سه مرتبه یا معشر التجار، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه سه مرتبه. اول احکامو یاد بگیرید بعد برید دنبال تجارت. والله جالب، حضرت قسم میخوره. خب آدم احکام تجارت رو یاد نگیره گرفتار چی میشه؟ گرفتار خیلی حرامخواری ها. بله. ممکنه بشه. ده ها حرامخواری داریم، صد ها حکم شرعی داره، ولی حضرت از همه اینا دست روی نکته گذاشتن. رو چی؟ فرمودن والله لربا فی هذه الامه اخفا، ربا در میان امت من از حرکت یک مورچه رو سنگ خفیفتره و آرامتره. شما یه مورچه بخواد رو یه سنگی راه بره، صدایی داره، انعکاسی داره، کسی متوجه میشه.
هم تعبیر که در مورد شرک داشتن،
در مورد شرک. شوبو ایمانکم به صدق. خیلی حضرت این نکته اول مهم در میان همه به ربا تذکر میدونه که حالا میدونید متاسفانه نمیشه مخفی کرد، الان جامعه ما واقعا گرفتار رباخاری هست، هم بازار ما گرفتار هست، هم معاملات ما گرفتار مسائل ربوی هست، و تا این ربا حل نشه ما اصلا یقین داشته باشیم دیگه معنا نداره بخواد دعای ما، حال ما، حالت معنوی ما، بازار ما، کسب ما، اقتصاد ما، بانک ما، اینا بخواد اسلامی بشه. حضرت از میان همه قسم به این میخورن، قسم میخورن والله به خدا قسم ربا خیلی خفیفه. بنابراین من باز تقاضا می‌کنم، ببینید چطور ما الان رسم در میان ما برای یه بیماری میریم سراغ چکاپ. دیدید دیگه؟
بله.
کسی میگه آقا برم چکاپ بکنم اصلا من بیماری دارم یا ندارم، کار خیلی خوبی هم هست، هر کس هم میره خیلی خوب. چرا ما توی مسائل دینی نمیریم اول مسئلهشو بگیم؟ آقا میخوام این معامله انجام بدم، بپرسم آقا این معامله درسته یا درست نیست. چندی پیش من دفتر یکی از مراجع تقلید بودم، یه آقای اومده بود مسئله میپرسید، حالا بازاریا این مسئله رو بیشتر تا همه مردم، مثلا بازاریا، از اون مرجع تقلید مسئله میپرسید که آقا من رفتم یه جنسی از یه آقای 10 قلم جنس بخرم، جهیزیه دخترم، 9 قلمشو داشته، قلم دهمو نداشته، مثلا ماشین لباسشویی نداشته. گفته ندارم. گفتم آقا من پولشو به تو میدم این نوسانات قیمت گرفتار نشم، پولشو به شما میدم. گفته معلوم نیست این که این جنس کی برا ما بیاد، 2 ماه دیگه 6 ماه دیگه 1. گفته باشی من پول به شما میدم، هر وقت شما جنس آوردی به من بده. خب آش این معامله درسته یا معامله باطله؟ قطعا باطله، این معامله باطله. اومده مسئله‌شو میپرسید. الان شاید خیلی میگه چرا باطله، ما این کارو انجام دادیم، طرف جنسو نداشته، پول دادم. گفتم آقا هر زمانی خواستی جنسو به من بده، هر وقت جنس، قطعا اشکال داره، چون در معامله تحویل کالا باید زمانش معین باشه، تحویل پولم باید معین باشه، عکسشو در نظر بگیرید. شما میرید جنسی بخرید، فرض کنید اون آقا میگه، آقا میگه من پول ندارم. میگه آقا پول نداری یعنی چی؟ شما الان یه گونی برنج از ما ببر، هر وقت پولشو داشتی بیا. اشکال داره. چرا؟ چون تحویل پول باید زمانش
مشخص و معین باشه.
این ساده ترین مسئله بود که من گفتم، این ساده ترین. ما صدها مسئله به این شکل داریم که متاسفانه
چقدر در روز مواجه میشیم با این معاملات و این مسائل.
یعنی ما اصلا گرفتار ربا میشیم غافلیم، گرفتار معاملات باطل میشیم غافلیم، گرفتار معاملات حرام میشیم غافلیم، غافل محضیم. باور بفهم اینجا بحث زلال احکام نیست، آقای فلاح‌زاده باید مفصل وارد این بحث بشن، و الا ما صدها مسئله داریم که گرفتاریم تو بازار ما، تو کسب و کار ما، ما از غفلت داریم. لذا حضرت قسم خورد، فرمود به خدا قسم، ربا به عنوان یه نمونه، والله در ربا فیها، اینقدر ربا مخفیه آدم ندانسته گرفتارش میشه. این یه داستان. داستان دیگری از امیر مؤمنان سلام الله علیه بخونم، این راوی داستان امام باقر هست. فرمودن که کان امیر المؤمنین بالکوفه، کان ماضی استمراریه، امیر مؤمنان هر روز در کوفه می آمدن صبح بازار. خیلی جالبه. هر روز صبح می آمدن بازار. فیطوف فی اسواق الکوفه، جالبه، اونم نه در بازار به عنوان کلی، بازار به بازار می رفتن، بازار خرما فروشا، بازار قصابا، بازار ماهی فروشا، بازار به بازار، یعنی صنف به صنف قدم می زدن و به اونا تذکر می دادن. فیقف علی اهل کل سوق، می ایستادن یونادی، فریاد می‌زدن، یا معشر تجار اتقوا الله، تقوا داشته باشید. وقتی صدای حضرت رو میشنیدن همه از کسب و کار دست می‌کشیدن، حضرت چی می‌خواد؟ تو این روایت جالبه، حضرت 7-8 تا تذکر می‌دادن. 1، می‌فرمودن قدم الاستخاره، 1، خیر رو از خدا بخواید،
طلب خیر بکنید.
اینو ما مفصل این بحثو در اون جلسه گفتیم. بله. خیلی مهمه عایشه، من یکی از بحثایی که حالا به نظر خودم بسیار بحث کارساز و کاربردی بود، این بحثی که ما در بحث طلب روزی گفتیم، گفتیم روزی دست خداست، ما باید دنبال کسب و کار باشیم، ولی باور کنیم تقسیم روزی دست خداست، به کار و کوشش ما نیست،
ما تمام تلاشمون رو بکنیم،
ما وظیفمون رو واگذار کنیم به خدا. قدم الاس، از خدا خیر رو بخوایید. تبرکو به سهوله، میخواید خدا برکت به کسب و کار، دستور دوم، میخواید خدا برکت به کسب و کارتون بده، آسان بگیرید، آسان بگیرید. در روایت داریم پیامبر خدا فرمود خداوند میامرزه برای اون کسی که در فروختن آسان بگیره، در خریدن آسان بگیره. شما داری جنس میفت، خیلی سخت نگیر، حالا مشتری تخفیفی از شما خواست، خیلی، یا کسی که داره خریداری میکنه، ببین سفارش به هر دوست، هم خریدار هم فروشنده. اینجا تذکر حضرت در بازار بود، قهرن به بازاریا بود. وقتربو، به خریدارها نزدیک بشید، که اینو تفسیر کردن وقتربو، یعنی کاری نکنید مشتری فرار بکنه، که مدارا کنید. تزینو بالحلم، حلم و بردباری داشته باشید، بالاخره مشتریه، دو تا سوال میکنه، چهار تا سوال میکنه، عصبانی نشید. تناهو عن الیمین، قسم نخورید. الان بازار ما چقدر گرفتاره،
چقدر گرفتاره.
روایت داریم ویل للتاجر من لا والله و بلی والله، وای بر اونایی که فقط با آره والله، به خدا اینجوریه، والله اینقدر خریدم، والله اینجور، کسی که فقط با والله. در روایت دیگه داریم باز امام کاظم علیه السلام فرمودن ثلاثتون، سه دسته هستن خدا بهشون نظر رحمت نمی کنه. رجلون اتخذ الله بزاعتن، خدا رو سرمایه خودش قرار داده، لایشتری الا به یمین، نمیخره مگر با قسم. نمیفروشه مگر اصلا سرمایهش خداست. قسم به خدا جز سرمایه زندگی شده. تو 4 تا قسم، تو 5 تا قسم، تو 10 تا قسم نخوره نمیفروشی. تو 10 تا قسم نخوره خریداری نمیکنه. اینم تذکر پنجم، جانب الکذب، دروغ نگید. ببین عرض کردم اگه اون باور خیلی مهمه. باور کنیم رزاق خداست، ما دروغ نمیگیم تو کسب و کار. باور نداریم. فکر میکنیم من دروغ بگم کسبم رونق پیدا میکنه، مشتریم زیاد میشه. تجافا عن الظلم و انصف المظلومین. با مظلومین کنار بیایید. ظلم به کسی نکنید. لا تقربوا الربا. دنبال ربا نرید. اینم داستان دیگری از حضور حضرت در بازار. روایت دیگری همه رو داریم از کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه میخونیم. روایت دیگری است که پیامبر خدا یک کسی به نام حکیم ابن حازم، حکیم، گفت آقا من میخوام برم بازار، یه مغازه، شغلی، اجازه میفرمایید؟ خیلی جالبه، آمده از رسول خدا اجازه بگیر. اجازه میفرم میخوام در مال کسب و کار. حضرت بهشون اجازه ندادن حتی زمن الله. فرمودن اگر شما این کارا رو بر من تضمین میکنی من بهت اجازه میدم. بسم الله، بازاری میخواد الان فرض کن زمان میخوام از رسول الله اجازه بگیریم، اجازه میفرمایید؟ فرمود حتی زمن الله اقالت النادم و انذار المؤثر. اگر کسی یه جنسی آورد پس بده، شما ازش پس بگیر، اقاله کن. الان تو بازار ما این نیست متاسفانه.
تابلو بزرگی هم میزنن که جنس پس گرفته شده پس
گرفته. حضرت فرمود به شرطی بهت اجازه میدم که جنس رو از مشتری پس بگیری. این برای اون مستحبه.
بله.
حالا من نمیدونم اینو بالاخره حالا اضافه کنم، عیب نداره، درد دل با بینندگان عزیز هست، نمیدونم خبر دارن یا نه. واقعا آدم ببینید این دستور اسلامیه، اقاله، پس گرفتن. میدونید در کشورهای اروپایی، در بعضی از کشورهای اروپایی اصلا به خیلی آرام راحت جنسو چون قوانینشون پس گرفتن،
یعنی فراگیر.
اصلا تا یک ماه قانون داره، شما امروز خریداری کردید تا یک ماه دیگه هر روزی جنس. و آقای شریعتی به همون برخورد زیبایی که بهت فروختن با همون زیبایی ازت پس میگیرن، چون اصلا قرارشه، حالت فروشش با حالت پس گرفتن و اقالش هیچ فرقی نداره. اینجوری هست انشاءالله بازار اسلامی ما یا نه. امام صادق علیه السلام فرمود ایما عبدن، اگر بنده مسلمانی، اقال مسلمن، کسی که جنسی رو میخواد پس بده پس بگیره ازش، اقاله کنه، اقال الله اسرته یوم القیامه. میگه تو با بندگان من کنار اومدی، منم فردای قیامت اقاله تو رو میپذیرم. تو هم پشیمانی دیگه، آمدی اونجا این که جنسی خریده آمده پشیمانه، اون تو هم اونجا که پشیمان شدی من. پس به حکیم ابن حزام فرمود که یکی این که جنسو اقاله کنی پس بگیری اگر کسی انذار المؤثر، یکی هم اگر کسی پشیمان شد، مثلا اگر بدهکار شد بهش مهلت بدی. چقدر ما روایت داریم المؤمن سهل القضاء والاقتضاء، قرض مردم رو زود میپردازه وقتی از کسی پول گرفت، از ولی از اون طرف کسی ازش قرض خواست راحت قرض میده. سهل القضاء، سهل الاقتضاء، راحت میخره، راحت میفروشه، راحت وام میده، راحت وام مردم رو پس میده. اینجا حضرت فرمود حالا اگر کسی از شما جنسی خرید پول، انذار المؤثر، چون قرآن هم میفرماد فنظرتون الی میسره. من یه روایت دیگه بخونم از پیامبر، فرمود اربع اون من کن نفی، اگر کسی 4 تا ویژگی درش باشه تاب مکسبو، کسبش پاکیزه است. اذاش ترا لم یعب، وقتی خریداری میکنه عیب رو جنس دیگری نگذاره. الان ببین تو بازار باز اینا نیست. شما ماشین تو میخوای بفروشی ماشین، حالا مثال، الان من میترسم بونگا املاک از ما گلایه کنن، حالا دیگه هر ماشین مثلا میخوای بفروشی، اینقدر عیب رو کالای شما میگذارن رو ماشین شما
بخرن.
که میگه آقا اصلا دستی از من بردار، ما چیزی میخواد دستی به شما بدیم. شما رد میشه همین جنس رو میخواد بفروشه، اون عیوب که تمام میشه
وقتی به به و چهچهی میکنه.
ولا ازشتر آلم یه وقتی میخواد بفروشه، وقتی میخواد خریداری کن عیب نگذاره، ازا با وقتی میخواد جنس رو بفروشه حمد و ثنای زیادی نکنه. آقا کالا مشخصه. لا یدلس، کلاه سر مشتری نگذاره، قسم نخوره. اینم یه روایت. باز در روایت دیگری، چون عرض کردم اجمال در طلب این است که ما به همه کارمون برسیم، به عبادتمون برسیم، به خویشاوندانمون برسیم. آیه قرآن میفرماید رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون
عن ذکر الله.
داره توصیف میکنه مردانی که تجارت اونها رو از یاد خدا غافل نمیکنه. حضرت فرمود اونا تجاری هستن که وقت نماز اذا دخل مواقیت و صلاته از آن گفتن میرن سراغ نماز. آقای شیطی الان از آن میگن تو بازار ما چند درصد بازار ما تعطیل میشه؟ اگر تمام بازارهای ما تعطیل میشد این مساجدی که ما الان داریم که هیچ، 10 برابر این اگه ما مسجد میساختیم، 10 برابر این اگه ما مسجد میساختیم ظرفیت نداشتیم. لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. من دو تا داستان دیگه از امیر مؤمنان بعد از قرآن میگم.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. بازم فضای برنامه امروز منور شد به کلام نورانی حضرات معصومین علیه السلام و فکر میکنم با این نکاتی که آقای حسینی گفتن خیلی راه داریم حجاب برای رسیدن به اون جامعه ایدئالی که مد نظر حضرات معصومین بوده. انشاءالله تلاش بکنیم برسیم به اونجا به برکت همین آیاتی که تا لحظات دیگه مشرف میشون محضرشون. صفحه 297 آیات 28 تا 34 سوره مبارکه کهف در سمت خدای امروز تلاوت میشه. چه خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی و منور نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امام حسن مجتبی علیه السلام. باز میگردیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش میکنم بفهمید.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا
واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
ان شاء الله زیارت مدینه منوره نصیب همه شما بشه، زیارت مسجد شریف و نورانی نبی مکرم اسلام، زیارت بقی و به برکت همین آیات نورانی ان شاء الله. حاج حسین اشاره قرآنی امروز بفرمایید.
اولی که در این صفحه تلاوت شد در آستانه رحلت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم هستیم. واصبر نفسک مع الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی. شأن نزول آیه رو اینجوری گفتن که عده‌ای آمدن گفتن یا رسول الله اگر می‌خوای ما با شما باشیم به شما ایمان بیاریم، فقیر فقرا رو از خودت کنار بزن. این گداها پا برهنه ها نه که تو صفه می نشستن، آه در بساط نداشتن، قضا نم، اینا رو بذار کنار،
بذار راحت باشیم،
ما اشراف میاییم طرف شما. آیه نازل شد که واصبر نفسک مع الذین، تو با همینایی باش که صبح و شب، صبح و شام، یعنی تمام روزشون با یاد خداست. یریدون وجهه، خالصا دارن خدا رو میخونن. لا تعد و عینا کرد، از اینا رو بر نگرد. و پیامبرم همینطور بود سیرشون. میدونین در طول تاریخ یه عده مترفین نمیخواستن فقرا و نیازمندا و پابرهنه ها دور انبیا باشن. شرط حضورشون در کنار انبیا این بود که این پابرهنه ها دور بشن و انبیا نمیپذیرفتن. سیره پیامبر این بود، تکریم و تعظیم از همین فقرای مؤمن. ملاک ایمانه، فقیر باشه یا غنی باشه. پیامبر مقاومت کردن، نپذیرفتن. آیه نازل شد که نه حتما با اینم یه دستور که مهم آیه این است که یادمون باشه در روایت داریم، این حدیث شاید بینندگان شنیده باشن، اگر کسی من تواضع غنی لغناه، کسی در برابر یه ثروتمندی فقط به خاطر ثروتش تواضع کنه، وقت آدم خوبیه، مؤمنه، مجاهده، این مانه، اما به این ثروتمند فقط به خاطر ثروتش ذهب ثلث دینه، دو سوم دینشو از دست داده. معیار تقواست، پابرهنه باشی یا ثروتمند باشی.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. خیلی تا پایان فرصت نداریم، نکات خوبی رو و قصه های خوبی رو از کتاب کافی شریف از سیره حضرات معصومین داریم میشنویم. ادامه اون روایات رو و اون داستان ها رو
داستان باز در کافی شریف هست. مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کردن، دخل امیر المؤمنین علیه السلام سوق تمارین، حضرت بازار بازار که میرفتن هر صنفی سر میزدن رسیدن به بازار خرما فروش ها. فاذا امرأة قائمة تبكي، یه زنی ایستاده بود گریه میکرد. و هی تخاصم رجلا تمارا، با یه خرما فروش داشت بحث میکرد. حضرت سوال کردن چی شده، از زن سوال کردن. قالت یا امیر المؤمنین، گفت آقا جان من اشتریت من هازا، از این آدم خرما خریدم، یه درهم، یه درهم عزیزان، یه درهم، ده درهم بزنیم کنار تازه میشه یه دینار، کمترین واحد درهم، یه درهم. اما خرما رو که بردم خانه، خرج اسفله ردیا، لیس مثل الذی رأیت. خرمایی که نشانه من میداد خرمای درجه یک بود، مثلا خرمای خیلی خوب بود.
اون چی که بردم خونه،
بردم طبقای پایینش خرمای بدی، آوردم پس بدم، اینا نمیپذیر از من. قال حضرت به این خرما فروش فرموندن که رده علیها، پس بگیر ازش. نمیشناخ حضرت رو، گفت نمیخوام، به شما چه رفت داره. بار دوم، بار سوم حضرت تهدیدش کرد، گفت نه آقا تسلیم. آقای شریعتی ببینید، یه درهم خورما طرف خریده رفته برگشته که آقا این پایین و بالاش
یکی نبود،
یکی نیست. امیر مؤمنان دید نمیپذیره به حرف خوش، تهدیدش کرد. الان بازار ما چطوره؟ شما کجا سراغ دارید که یک جنسی، میوهی، طبقه بالا و طبقه پایینش، حالا تو فقط در میوه، الان باز دوباره ما صنف میوه و تروبار با خودمون بد نکنیم، نه همه گفت میبری مال مسلمان و چون مالت ببرند، بانک و فریاد براری که مسلمانی نیست. هر کسی به سهم خودش، دولتش یه جور، کارخانش یه جور، نمیدونم مردمش،
همه اصناف،
همه اصناف. البته الان به مردم که میگید، میگن آقا شما به دولتی ها بگیم، یه وقت خرج کردم به هر کس میگی مخاطب رو
به خودش
نمیبینه. آماری که اخیرا گفتن 25% حوادث جاده ها 25، اینا آدم باید با گریه اینا رو بگه نه با خنده. 25% حوادث جاده ها مال ماشین پرایده. آقا کی تولید کرده؟ چرا کلا سر مردم میذاریم؟ کارخونه چرا کلا سر مردم؟ چرا کم جنس میگذاره؟
احباد درست کردیم، برنجم میکنن،
برنجم میکنن،
بله. ظاهرا
جایگزین
مدیر عامل سایپا میگفت، نمیدونم حالا دیگه چی میخوام بذارم.
ببین این خیلی بده، این خیلی بده. حالا عرض کردم توی یه جعبه میوه‌اش باشه، یه جعبه خرماش باشه، نه یه کالای بالایی مثل این وسیله نقلیه باشه. الان چقدر دارن سفارش میکنن آقا جنس داخلی مصرف کنید. این ببینید اگه ما به فکر دنیامون هم بودیم این کار صلاح نبود. آخرتش هیچ، سفارش دین هیچ. اگه به فکر دنیامون بودیم، اونا به خاطر دنیاشون دارن جنس خوب عرضه میدن، جنس خوب تحویل میدن، برای دنیاشون، ما برای دنیامون، اگه به فکر آخرتمون نیستیم.
اگر واقعا ما مردم وظیفه داریم که از تولید داخل حمایت بکنیم، ولی تولید کننده ها هم باید مراعات بکنن،
بازارش باید رعایت بکنه، اونی که تولید کننده است رعایت کنه، اون که فروشنده است رعایت کنه، اون که تاجره باید رعایت کنه، که حالا متاسفانه انشالله برسیم به اونجایی که لازم باید.
چهار دقیقه فرصت داریم.
بله. من باز یه داستان دیگری از امام صادق علیه السلام بگم که این داستانم عرض کردم، حالا اینا رو ما میگیم انشالله نزدیک بشیم دیگه
انشالله.
باز مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف، حدیث ما تقریبا کل روایات و داستانهای امیر مؤمنان رو از کافی شریف امروز میخونیم. امام صادق علیه السلام به یه کسی به نام مصادف، اسمش بود مصادف، با ساده میگیم فلان روز مصادف با یه
بله.
مصادف
بله. بله.
حضرت 1000 دینار بهش دادن، حدیث از کافی شریف، 1000 دینار. فرمودن من ایالاتم زیاد شده، خرجم زیاد شده، این 1000 دینار رو بگیر، کسب و کار مضاربه، پول از حضرت، کار از مصادف. این رفت آقا دنبال کسب و کار، میگه ما رفتیم وارد یه جنسی رو خریدیم، رفتیم یه شهر دیگه این جنس رو بفروشیم. قبل از ورود به اون شهر یه قافله از اون شهر میامد بیرون، اونا به ما خبر دادن که اگر شما دارید این کالا رو، این جنس رو میبرید تو این شهر، یادتون باشه این کالا تو این شهر پیدا
نمیشه.
نایاب. و کان متاع العامه، یه کالایی بود که عموم مردم بهش احتیاج داشتن. تحالفو، این 10 نفر 20 نفر این تجاری که میخواستن برن تو این شهر، تحالفو،
هم قسم شدن
حالا که مردم مجبورن این جنس رو از ما بخرن، 100% سود بکشن رو این جنس. 100% روایت داره که ربح دیناره دیناره، هر یه دینار یه دینار، 100% سود. خب رفتن جنس رو فروختن، برگشتن. بعد از بازگشتش رفت خدمت امام صادق علیه السلام، دو تا کیسه گذاشت مقابل حضرت، گفت آقا این 1000 دینار اصل پول شما، اینم 1000 دینار سود پول شما.
عجب.
حضرت فرمودن که چی شد که شما چه جنسی بودی که 100% شما سود کردین؟ داستان رو گفت که ما وارد شدیم، دیدیم این کالا نایابه، ما قسم قسم شدیم که حضرت فرمود سبحان الله، تحلفون علی قوم مسلمین، شما هم قسم میشید که به مسلمان ها ضرر بزنید. ثم اخذ احد الکیسین، 1000 دینار خودشون رو برداشتن، فرمودن این سرمایه که من بهت داده بودم، لا حاجت لنا فی هذا الربح، ما احتیاجی به این سود نداریم. بعد یه جمله فرمودن که این حدیث رو بازاری ها تابلو کنن، فرمودن یا مصادف مجادلت و سیوف احلن من طلب الحلال، جنگ با شمشیر آسانتر از طلب لقمه حلاله. مصادف مجادلت و سیوف، جنگ با شمشیر از طلب حلال آسان تره،
یعنی طلب حلال خیلی کار
سخته. حضرت 1000 دینار ما بودیم میگوتیم ماشاءالله، ببین خدا برکت داد، یه 10 درهم هم بذار آقا برای خرج هیئت، میگه حالا میدیم مسجدی، حالا الان مسجدی هیئتی، آب یه سرتوش هم مشهد میریم، مکه میریم، که دیگه اگرم یه شبهه توش بوده فکر میکنیم اگه پولی که امام دست بهش نمیزنه، امام میتونست برداره باشه یه کار خیری انجام بده،
چند مشکل را بندازه مثلا.
فرمودن نه لا حاجت، شما هم قسم شدید به مسلمان ها، هم قسم شدید علیه مسلمان ها اقدام بکنید. حالا اینا تو بازار ما چقدره؟ من یه حرف دیگه بزنم که این بحثو دیگه نمیخوایم ادامه بدیم انشالله. شما اشاره فرمودید که واقعا الان این روایتی که آدم میخونه یه مدینه فاضله ایش که خیلی ما فاصله داریم ازش. در حدیث امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمودن ربح المؤمن علی المؤمن، از مؤمن سود بگیره درست نیست. ای بابا پس ببندیم بازار تعطیل کنیم، مؤمن از مؤمن نباید سود بگیره. کتابای فقها رو ببینید طبق این حدیث فتوا دادن، فرمودن مگر در 3 صورت. 1، اگر طرف خریدش خرید بالایی است، بیش از 100 درهم، یه رقم بالایی داره خرید میکنه، اون به اندازه خرج امروزت میتونی سود بگیری. بله. دو، اگر مشتریت هم برای تجارت میخره، خب او تاجر، تو هم تاجر. سه، اگر هم نه به یه فرد عادی داری میدی ولی اگر سود نگیری زندگی امروز خودت معطله. خلاصه کنم حدیث و مجال نیست، عزیزان کتابای فقهی رو ببینن، حدیث رو ببینن. از نظر اسلامی سود مؤمن از مؤمن خوب نیست، مؤمن از مؤمن، مگر اینکه یک خودش نیاز داره. آقا منم گرفتارم، خرج امروزمو میخوام، زن و فرزندم نیاز دارن. دو، اونی که داره از شما میخره اونم تاجر مثل شما، خوب ازش سود بگیر. سه، رقم خریدش بالاست. اگه نه رقم خرید بالا نیست، اونم برای تجارت نمیخره، شما نیازی نداری. وقت ببینید ما چقدر باید، مخصوصا من به عزیزانی که خرده فروشی دارن، چقدر ما باید رعایت بکنیم، چقدر باید مراعات بکنیم.
بله.
حالا دولت که مراعات میکنه یا نه نمیدونم، یه اون با دولتی ها، حداقل ماها که میتونیم رعایت بکنیم.
بله.
یه خانواده آمد، شما احساس میکنین آقا نیازمنده، از یکی کمتر بگیر. من خیلی خوشحال شدم تو بعضی از مطب پزشکان دیدم پزشک سفارش کرده به اون منشیش، انشالله که زیاد بشه،
انشالله.
به منشی سفارش کرده اگر بیماری آمد، گفت من ندارم. میبینی نداره، ازش نگیر. بالاتر از این کسایی که پول میگذارن پیش مغازه‌داری، پیش قصابی، پیش که اگر مشتری آمد نتونست، نمیتونه، شما از سهم من بهش بده. ببین اون مدینه فاضله‌ای که امام امیر مؤمنان ترسیم کرده که حتی ما سود نگیریم اگه نیاز نداری، ولی یه وقت نیاز داری، یه وقت طرف برای تجارت خریداری کرده، یه وقت رقم خریدش بالاست، سود نگیریم.
خیلی ممنون، متشکرم حاج حسین، نکات خیلی خوبی بود. خیلی ممنون از توجه شما. به اتفاق حاج حسینی از خدمتتون مرخص میشیم و بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد.